با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله یه قطر تو حس خوب بارانی تو فریاد دلیرانی حریم غم دورانی تو ایرانی تو ایرانی
نام تو نام نامداران
نام جاویده وطن صبح امیده وطن جلب کن در آسمان همچون مهر جاویده
همه فست تو بادا نوبهاران
آمد نوبهار تیشان تیجریان منتر نیبزن
وطن سبزی سپیدی سرخونی
کشور ما کشور ایران بود مسکن شیران و دل ایران بود
مبادا دشمنت را جز زبونی
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم
ایران را بشنویم.
در ادامه این بخش از برنامه‌های رادیو ایران در این لحظه از شما دعوت می‌کنم تاریخ ایران رو بشنوید.
تاریخ ایران
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران در برنامه تاریخ ایران، من خسرو معتضد شمعی از وقایع سالهای 1320 تا 1325 رو به عرض شما میرسانم، دورانی که در ایران معروف به دوران فترت، دوران بعد از عصر 20 ساله رضا شاه و کشوری که با سقوط رضا شاه و با از میان رفتن بساط دیکتاتوری و متاسفانه یورش بیگانگان به این مملکت، یورش دولت انگلستان که ملهم و به اصطلاح همه کاری ترتیب لشکرکشی به ایران بود و دولت شوروی رو با خودش همداستان کرد و این دو دولت ایران رو اشغال کردن، بلایای سر ایران آوردن که هرچه بگویم کم گفتم. و جالب اینجاست که در ماه آذر، یعنی در ماه دسامبر 1941، آذر 1120، وقتی ژاپن به پر هاربر حمله میکنه، متاسفانه دولت آمریکا هم بدون درخواست دولت ایران، بدون اطلاع دولت ایران وارد کشور ما میشه. 30,000 سرباز آمریکایی بنا به درخواست دولت انگلستان، که اینا با هم یک قراردادی داشتن به نام قرارداد وام و اجاره. یکی از اشتباهات بزرگ هیتلر این بود که وقتی ژاپن به پر هاربر حمله میکنه و بسیار پیروزمندانه یک چهارم نیروی دریایی آمریکا رو در اقیانوس کبیر غرق میکنه و هیتلر بلافاصله به آمریکا اعلام جنگ میده، برای اینکه فکر نمیکرد که آمریکا آن قدرت بسیار بزرگ جنگی رو که کسی باور نداشت وارد جنگ بکنه. و یکی از بلیاتی که نصیب ملت ایران شد ورود آمریکایی‌ها به ایران بود. ورود آمریکایی‌ها به ایران بود بدون اطلاع، بدون درخواست، حتی موافقت دولت ایران هم نگرفتن. دولت انگلستان از سال 1318-1939 که جنگ شروع شد، یعنی به خاطر لهستان بین آلمان و عرض شود که انگلستان و فرانسه جنگ شروع شد، بعدم که دامنه جنگ به بلژیک رسید، به هلند رسید، تقریبا ارتش آلمان نازی سراسر اروپای غربی رو تصرف کرد و حتی کار به یونان رسید، یونان هم گرفت و کار رسید به سواحل دریای اژه در شمال ترکیه که اینقدر به ما جنگ نزدیک شده بود. اولیای امور دولت ایران در خواب خوش بودند. الان یک کتاب تازه‌ای به دستم رسید، شهریور 1320، اسرار حمله متفقین به ایران. اینو کی نوشته؟ جناب آقای محمد قلی مجد، از دوستان و سروران منه. این کتابشو در ایران مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر چندی پیش چاپ کرده، به زبان فارسی ترجمه شده، علی اکبر رنجبر کرمانی. این کتاب اسناد سفارت ارشد آمریکا در ایرانه. سفارت آمریکا در ایران گزارش داده، برخلاف تصور بسیاری از ایرانیان، ما فکر می‌کردیم که آمریکا هیچ به اصطلاح فعالیت تحقیقاتی و اطلاعاتی در ایران نداره. این کتاب سراپا سنده. چقدر کتاب جالبیه. من نمی‌دانستم که ایران 50 هواپیما عرض شود از آمریکا خریداری کرده بود. هواپیماهای یک باله مدرن، خیلی هواپیمای خوبی بود. و چقدر انگلیسی ها کارشکنی کردن که این هواپیما رو به ایران ندن. 10 تاش که به ایران رسید تو آبادان بود، به این تکنسین ها مونتاژکارای آمریکایی گفتن برید از ایران، ما میخوایم ایران رو اشغال کنیم. وقتی ایران رو اشغال کردن، سراغ این 10 تا جعبه بزرگ هواپیما رفتن، اینو به ثمن بخش خریداری کردن. یعنی وزارت جنگ ایران با یک قیمت خیلی ناچیزی این هواپیمای کتو بسته‌بندی نشده بودن، اینا رو از بسا مونتاژ نشده بودن، اینا رو از جعبه در نیاورده بودن، اینا رو بردن تو جبهه‌های جنگ. چون هواپیمای کورتیس بود، خیلی تیارای مدرنی بود. ایران 50 تا از این هواپیماها خریداری کرده بود که گفتن الان آماده نداریم، 30 تا رو بهتون میدیم. 30 تا هم شد 10 تا، اون 10 تا رو هم برداشتن بردن. بلایای این دولت انگلستان و دولت آمریکا و دولت شوروی بر سر ملت ایران آوردن که نسل جوان باید این برنامه ها رو گوش بده، بدانه وقتی خارجی میاد چه بلایی بر سر این مملکت آوردن. داشتم میخوندم یکی از این پناهندگان لهستانی، یادتون باشه ما چند هفته پیش درباره لهستانی ها صحبت کردیم، زوفیا، یه دختر لهستانی بدبخت بود، در تهران اومده در یک کافه پیشخدمت شده بود، یه کافه‌ای بود لهستانی‌ها اداره می‌کردن. یه افسر آمریکایی میاد، از این افسران جدید که اومده بودن، با این دختر صحبت می‌کنه و این دختر میگه خب من علاقه به شما ندارم. میزنه با گلوله و دختره رو شکمش رو سوراخ میکنه، دوتا گلوله هم در حال مستی به خودش میزنه و کشته میشه. این پروندهش رو اخیراً دیدم منتشر شده جز به این اطلاعاتی که از افسر آمریکایی میزنه زن لهستانی رو توی جاده شمیران میکشه، بعد خودش هم میزنه میکشه. و از این کارا زیاد میکردن، میرفتن توی کافه ها مزاحم مردم میشدن، توی رستوران ها مزاحم میشدن، خونه استاد دانشگاه رفتن روزنامه نوشته گفت آقا ایشون از جون من چی میخواد. و همه جا اون بیبندوباری و لاتبازی و اوباشگری خودشونو به منصه ظهور میرسونن. دولت ایران هم هیچ کاری ازش بر نمیومد، نه پلیسی میتونست دخالت کنه، عرض شود که نه ارتشی میتونست، همه از بین رفته بود، مملکت داغون شده بود سر یه سیاست بد. اینا که خیلی از اون دوره تعریف میکنن، خوب این اسناد و مدارک رو بخونن که مثلا ارتش ما داشتیم قمقمه نداشت، 500 تا سرباز تو خوزستان بر اثر نبود قمقمه میمیرن، یعنی قمقمه نداشتن که آب از رودخانه بردارن، در پیاده روی که میکردن از رودخانه دور میشدن آب بخورن، بر اثر تشنگی میمیرن، تشنگی. من این کتاب جدیدی در اومده به نام سیری در ارتش ایران، اینو من تو تلویزیونم معرفی کردم، این خودش نظامیه، سیری در تاریخ ارتش ایران، یکی از باسوادترین عرض شود که نظامیان ایران، سرتیب میرحسین یکرنگیان. ببینید درباره وقایع شریور چی نوشته، چه چیزایی نوشته که نوشته اصلا ارتش اصلا قابلیت نداشت، یعنی هیچ گونه تعلیماتی، تمام تانک ها در تهران بود، تمام کامیون ها در تهران بود و وسایل اولیه رو ما نداشتیم و وقتی اسلحه میخواستن برای لشکر تازه تأسیس اردبیل بفرستن، میفرستادن تبریز، از تبریز ما دنبال گاری میگشتیم، اون موقع کامیون چندان نبود، 4000 تا کامیون جمعا بیشتر نبود، دنبال گاری میگشتیم که این تفنگا و مسلسلا رو از تبریز بیاوریم عرشبت که به اردبیل، همه اینا هم نصیب بیگانگان شد.
I never saw him in exile. I was exchanging letters.
این است که گفتن خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
یکی از مسائل جالب نیروی هوایی ایرانه. من در این گزارش های آقای مجد که ترجمه کرده از اسناد وزارت خارجه آمریکا، ببینید اینو بد نیست شما بدونه که از سال 1318 دولت شوروی فشار آورد به ایران. الان انگرت کاردار سفارت آمریکاست، برداشته نوشته که در 30 آوریل 1940 یعنی میشه 1319، میگه اطلاع دقیق یافتم، گزارش هایی که من دادم شالا شماره گزارش آورده حقیقت دارد، یعنی دولت شوروی درخواست چند فرودگاه مشخص ایران عرض شود برای پایین آمدن، برای فرود آمدن و پرواز هواپیمای شوروی رو کرده. در تاریخ 6 مه 1940 انگر نوشته که دولت ایران مجبور شده است که چند فرودگاه در اختیار شوروی بگذارد. تعدادی از پناهندگان ایرانی اخراج شده از شوروی هرچند به وسیله نیروی هوایی ایران به کار گرفته شدند تا احتمالاً از آنها در این فرودگاه به عنوان مترجم استفاده شود. دولت شوروی گفته چون اون زمان شوروی متحد آلمان بود. ببینید این وسط ما چقدر آلت دست قرار گرفتیم. دولت شوروی اون موقع قراردادی با آلمان نازی امضا کرده بود، قرارداد اوت 1939 که بعد اینا حمله کردن لهستان رو نصف کردن. لهستان هم دیگر هرگز وحدت خودشو پیدا نکرد، قسمت شرقی لهستان الان جزو خاک روسی است و جالبه که پروس شرقی را از آلمان گرفتن به لهستان دادن. در اون زمان صحبت از این بود که دولت فرانسه و دولت انگلیس میخوان به شوروی حمله کنن، صحبت از حمله این دوتا بود و بعد هواپیمای انگلستان بلند میشدن از فرودگاه حبانیه عراق یا از فرودگاه انجلیک ترکیه از بالای ایران رد میشدن، از قسمت شمال غربی ایران میرفتن، از باکو فیلم برداری میکردن و دولت ایران بیخبر بود. اون موقع رادار اختراع نشده بود، دولت ایران هم یک به اصطلاح دید هواپیمایی درستی نداشت، فرودگاه حسابی ما نداشتیم. اینا می اومدن رد می شدن، از روی آسمان خزر می رفتن و از باکو فیلم برداری می کردن و دولت شوروی ایران رو متهم می کرد. بعد استالین فشار آورد به ایران، استالین فشار آورد که ما تعدادی فرودگاه میخواییم. این گزارش آمریکایی داره میگه، خیلی جالب و فوق‌العاده است، نوشته که به روسیه این درخواست از طرف روسیه، این گزارش ها چنین میگوید، گزارش های وزارت خارجه آمریکا که از تهران گزارش داده شده، درخواست کرده دولت روسیه که این حق رو داشته باشه که در صورت نیاز از 7 فرودگاه ایران استفاده کنه. یکی از این فرودگاه در اهواز در نزدیکی میدان نفت، دیگری در خاش در نزدیک افغانستان. عملیات گسترش و بزرگ کردن 4 فرودگاه نیز به سرعت در حال اجراست. دولت ایران وحشت داشت از ماده 6 قرارداد 1921 که نوشته بود اگر خطری اتحاد جماهیر شوروی رو تهدید کنه میتونه دولت شوروی موقتا قشون وارد ایران بکنه. این قرارداد احمقانه رو یک کسی امضا کرده بود، علی قلی مشاور الممالک انصاری، که بعضی از مورخان میگن این اصولا این خانواده گرایش زیادی به روسیه داشتن، چه روسیه تزاری و چه اتحاد جماهیر شوروی. این قرارداد به ضرر ایران بود، معلوم نبود چرا اینو امضا کردن. البته مجلس ایران توضیح خواست، بعد یه تبصره اضافه کردن که این به معنی تعرض به خاک ایران نیست، بیشتر به خاطر جلوگیری از فعالیت اون به اصطلاح روس سفیده، ضد انقلابیون روسه که اینا ممکنه بیان و در شمال ایران یک خرابکاری بکنن، از طریق شمال ایران به شوروی به قفقاز حمله کنن، یه چنین چیزی تفسیری کردن. موضوع آرامش پیدا کرد ولی دولت شوروی خیلی جدی گرفت. ما یک منبع دیگه‌ای داریم، کتابی است به نام در آخرین روزهای رضا شاه، البته اسم انگلیسیش است سپیددم در آبادان. این کتابو ریچارد ا استوارت، این افسر آمریکایی بوده در ایران در همین اواخر دوران شاه در ایران اومده و مطالعات کرده، بعد رفته اسناد آمریکا رو خونده، اسناد انگلیس رو خونده، احتمالاً دسترسی به اسناد شوروی هم داشته چون خیلی گزارشش کامله و این کتاب کتاب بسیار خوبیه. آقای عبدالرضا هوشنگ مهدوی خدا بیامرز و آقای کاوه بیات اینو ترجمه کردن. این کتاب فوق‌العاده است، من توصیه میکنم دانشگاه نظامی ما و دانشگاه علوم سیاسی اینا رو بخونن، اینا کتابای بسیار جالبیه. و میگوید که عرشبت شوروی ها اصرار داشتن که ما باید فرودگاه بگیریم، ما بندر عباس باید فرودگاهشو به ما بدید و همینطور تبریز باید در اختیار ما باشه و دولت ایران عرشبت که مخالفت میکرد، میگفت اگر این کار رو بکنم فردا آلمان هم چنین درخواستی از من داره. دولت ایران ضعیف بود و جالبه که خیلی جالبه دولت آلمان نازی هم به شاه ایران حمله میکرد، به رضا شاه حمله میکرد، برای اینکه رضا شاه در ایران حمله کردن بهش باعث خوشنودی افکار عمومی میشد. حتی رادیو آلمان در 1919 به شخص شاه عرشبت حمله میکرد. شخصی داریم به نام ماتوی فیلیمینیوف، این سفیر شوروی در تهران بود و جالبه این برای اروین اتل وزیر مختار آلمان نظرات خودشونو عرض شود که تشریح کرده. فیلیمینوف گفته بود دولت شوروی خواستار حقوق ترانزیتی مطمئن از طریق راهن ایران و مناطق آزاد در خلیج فارس، و اون زمان شوروی دشمن انگلستان بود، و دولت ایران رو متهم میکرد که تو اجازه میدی هواپیمای انگلیسی و فرانسه از فرودگاه‌های سوریه، چون سوریه اون موقع مستعمره فرانسه بود، و از فرودگاه‌های عراق و ترکیه، انجلیک ترکیه، پرواز کنن به باکو. دکتر محمد سجادی در خاطرات خودش وزیر راه جزئیات ننوشته که ژاندارمان نمیتونستن تشریح کنن. میگه ازشون میپرسیدیم که شما دیدید از کجا اومدن، گفت از جنوب پاسگاه اومدن به شمال پاسگاه رفتن. گفت اینا نمیتونستن هیچ گونه، ما ردیابی نداشتیم، ولی دولت شوروی ما رو متهم میکرد به همکاری با انگلیس و فرانسه برای حمله احتمالی به باکو. چرا باکو؟ برای اینکه باکو چاهای نفت و پالایشگاه نفت باکو نفت روسیه رو تامین میکرد. دولت آمریکا سازمان اطلاعاتی خیلی قوی در سفارت آمریکا داشت. من برام شیرت انگیز بود که اینا چقدر دقیقاً مسائل رو عرض شود مورد وارسی قرار میدادن، چون رابطه ما با آمریکا قطع بود. سر اون سفیر ایران که پلیس آمریکا گرفته بود در حال سرعت زیاد اتومبیل و زن انگلیسیش به سگ فرمان داده بود، به سگی که داخل ماشین بود به پلیس حمله کنه، 1114 جلال قفار علا، رابطه ما قطع بود تا 1118 به خاطر ازدواج محمد رضا پهلوی با فوزیه دولت آمریکا یک پیام تبریکی فرستاد و رابطه برقرار شد. سفارت عرض شود که آمریکا در ایران کاردار برگشت، بعدم سفیر برگشت که بعد سفیر دریفوس بود. ولی اطلاعات اینا فوق‌العاده است، یعنی ما در مسائل شهری ولی بیست باید نقش آمریکا رو، و جالبه در مورد نیروی هوایی که نیروی هوایی رو اینا می‌خواستن کمک کنن، پولم از ما گرفتن، ولی هواپیما نصیب انگلستان شد. خدا نگهدار شما تا جمعه بعد. ما تلاش میکنیم وقت این برنامه رو به نیم ساعت برسونیم که شنوندگان عزیز اینقدر از ما گله نکنن که تا ما میایم شروع کنیم و بشنویم برنامه تمام میشه. جمعه خوبی داشته باشید و هفته عالی داشته باشید. خدا نگهدار شما.
ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جانتنم، تا عشق تویی سمت هیاهو یک سم هماسه از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط
ایران را بشنوید.
خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو ایران. ما تا حوالی ساعت 14 همچنان با کمال افتخار در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی ایران. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم انشالله هر جا که هستین سلامت و تندرست باشین و فرصت داشته باشین که ما رو تا پایان این بخش از برنامه‌ها همراهی و همدلی بفرمایید. همچنان با رادیو ایران همراه باشید.
ظهر جمعه
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام، ظهر جمعتون بخیر و روز و روزگارتون به خوبی و خوشی. انشالله تا این ساعت از روز تعطیل رو به خوبی سپری کردید و نیم روز آرام و پرثمری هم در پیش رو دارید. داستان این هفته رو که دختر زیرک نام داره براتون تعریف میکنم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. در روزگاران قدیم در گوشه ای از این دنیای پهناور پیرمردی با سه دخترش زندگی می کرد. یکی از روزها پیرمرد به درد چشم گرفتار شد و کم کمم بیناییش را از دست داد. پیرمرد از دیدن محروم شد و در بستر افتاد و خونه نشین شد. و اما بعد از مدتی یک روز کسی خبر آورد که در شهری دور